بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و حادینا بالحق الكهف الحسین و غیاث المزتر المستکین الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفداه و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت خاتم الانبیاء و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب شهادت پدر حجت زنده خدا امام غریب حضرت امام عسکری علیه السلام است. صاحب عزا بدون واسطه دیگه حضرت حجت روحی لتراب مقدمه الفداست. ابراز همدردی و عرض تسلیت به ساحت مقدسشون داشته باشیم و با توجه طلب کنیم ظهور موفور و سرورش را، تا با ظهورشان این قربت از همه اهل بیت برطرف بشود و آحاد مردم جهان معرفت این حقایق نورانی رو کسب کنند و مورد رحمت خدا واقع شوند. پس با توجه طلب کنیم و بخوانیم اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبیه برحمتک یا ارحم الراحمین. در ادامه سلسله مباحثمون در ذیل آیه کریمه انما انت منذر و لکل قوم حاد، بنامون بر این است که در شبهای شهادتهای ائمه هدا یا ایام موالید و تولد اون بزرگواران بحث رو به صورت خاص‌تر در مورد اون حجت معصوم و مظلوم الهی بگردانیم، اما همچنان سر سفره این آیه کریمه هستیم که انما انت منذر و لکل قوم حاد. هدایتگران الهی پس از رسول خاتم در غدیر خم یکایک به نام و نشان و صفت و حتی اسم پدر و مادر در احادیث نصوص معرفی شدند. قبل از پیامبر اکرم هم ما در ادیان گذشته در کتب آسمانی قبل، حتی همین کتبی که تحریف شدند مثل عهد عتیق و عهد جدید، کتب انبیاء گذشته، هنوز رد پایی از وجود نورانی این 14 نور میبینیم. گاهی من تو کلاس ها عهدین رو میارم، تورات و انجیل رو میارم و از رو برای دوستانمون نشون میدم، میخونیم اون آیاتی رو که هنوز بعد از گذشت ده ها قرن و بعد از همه تحریفاتی که کردند تا اون عهد معهود الهی رو پاک بکنند از این کتب، هنوز هم رد پاشون هست. از جمله اینکه در سفر پیدایش خداوند به ابراهیم خلیل الرحمن در کتاب تورات چون این وحی می فرماید که ابراهیما، ما دعای تو را درباره فرزندت اسماعیل شنیدیم و اجابت کردیم، نسل اسماعیل رو پرشمار قرار دادیم و از میان آنها 12 امیر و پادشاه و پیشوای امت قرار دادیم تا آنها بر جهانیان حکم برانند. 12 امیر در تورات خدا داره به ابراهیم خلیل الرحمن بشارتش رو میده که از نسل این فرزند تو اسماعیل نه اسحاق، 12 امیر و پادشاه بر جهان قرار میدهم آنها در جهان حکم برانند. وقتی بررسی میکنیم تاریخ رو، چه کسانی اند این 12 امیر و پیشوا و پادشاه در عالم؟ با همه تحریفاتی که انجام دادن، میبینیم وقتی رد پای تلمود رو، یعنی تفسیر توراتی رو که خود یهودیان دارن بررسی میکنیم، میبینیم عیناً این 12 امیر و پادشاه منطبق است بر فرزندان اسماعیل. وقتی بررسی میکنیم منطبق میشود بر 12 جانشین رسول الله. یعنی امام عسکری که امشب من و شما به عزای او نشستیم و ابراز همدردی داریم میکنیم با حجت زنده خدا، این امام عسکری فقط در قدیر خم توسط رسول الله به امت معرفی نشده. این همان امامی است که به ابراهیم خلیل الرحمن هم معرفی شده به عنوان 11 امیر از امرای عالم. این همون امام عسکری است که به آدم ابوالبشر معرفی شده به عنوان 11 امیر. این همون امام عسکری است که به نوح نبی الله معرفی شده به عنوان 11 امیر. آنچه که دوستان ما نمیدانند، متاسفانه 99% بچه شیعه هم نمیدونند، مبنای خلقت چی بوده؟ برای کی خلق شدیم؟ برای شناخت چه کسانی خلق شدیم و برای خدمتگزاری چه انواری خلق شدیم؟ ما همه دغدغمون صبح چک است و سفته است و حساب و کتاب و بانک و این طرف و اون طرف. سه شبی که در این حسینی قنات‌آباد این چند شب گذشته 28 سفر تا آخر سفر برنامه داشتیم، اونجا اشاره کردم به عهد معهود الهی. خداوند یه عهدی رو بست با آدم، یک عهدی رو بست با نوح، یک عهدی رو بست با ابراهیم خلیل الرحمن، یک عهدی رو بست با حضرت موسی و عیسی، یک عهدی رو بست حتی با پیغمبر خاتم الانبیا و همه اینها رو مأمور کرد و سفیر کرد که اون عهد من خدا رو به مردمان برسانید و بر این عهد موسی از قوم خودت، نوح از قوم خودت، آدم از قوم خودت، ابراهیم از قوم خودت، رحمت للعالمین یا رسول الله از قوم خودت این عهد معهود رو بیعت بگیر برای من خدا. به همین دلیل پیغمبر اکرم در قدیر خم وقتی داشتن برای علی ابن ابی طالب و سلسله فرزندانشون بیعت می گرفتن در اون خیمه‌ای که توصیفش رو گفتیم در ایام قدیر خم، پیغمبر ایستاده بودند، ملت می اومدن دست در دست امیر مؤمنان و به تبع ایشون بر فرزندانشون دست بیعت می دادن، پیغمبر دونه دونه نگاه می کردن، اصطلاحا تو چشم طرف ظلم می زدن. گفتن یا رسول الله چی شده نگاه میکنید؟ حضرت میخواستن میفرمودن که میخوام تو رو بشناسم، در قیامت در حضور خدا شهادت بدهم که من شاهد بودم این فرد با علی و اولاد علی بیعت کرد، خدا مرا مأمور کرده به این کار. من رسول، من منذر، من انذار دهنده، من بشارت دهنده برای اینا همین عهد و پیمان رو آدم از امتش گرفت، از فرزندانش گرفت. همین عهد و پیمان رو نوح از همه کسانی که در کشتی سوار شدن، یه دور روز اولی که سوار کشتی شدند، یک بار هم روز آخری که از کشتی پیاده شدند و اکثرشون باز کافر شده بودند، از اون مؤمنین این عهد رو دو مرتبه گرفت. در روایات می دیدم امام باقر علیه السلام فرمودن این همون عهدی بود که هر پیغمبری باید از امت خودش می گرفت. کدام عهد؟ یاری و نصرت ما 12 نفر. ریزتر و دقیقتر هم توضیحی دارد، بله روایاتمون داریم در کافی، در بهار، در کتب معتبر حدیثی ما، چگونه باید بر یاری شما بیعت می گرفتن. معرفت ما رو خدا به همه انسانهای روی زمین عطا کرده و بخشیده. هر مولودی که متولد میشه ما رو میشناسه. چطور هر مولودی که متولد میشود، امروز تازه کشف کردن، امروزی ها اصطلاحاً، امروز نه امروز یعنی همین روزه نمیدونم نهم دی ماه، نه امروزی ها تازه کشف کردن که بچه ای که متولد می شود، به محض این که متولد می شود تا 6 ماه شما بچه رو تو یک استخر آب، تو دریا بندازی، تو حوض بندازی، غرق نمیشه، شنا بلد، فطری شنا بلد، غرق نمیشه. کلیپاش هست تو اینترنت و اینا، گاهی شاید دیده باشید، بچه ای که متولد می شود رو برمیدارن می نزن تو حوض، تو استخر، مثل قورباغه قشنگ شنا میکنه میاد بالا. از کجا این مهارت شنا؟ مگه مهارت نیست؟ مگه آموزش نمیخواد؟ مگه کلاس نداره؟ از کجا این بچه ای که تازه متولد شده تا 6 ماه بلده، بعد 6 ماه از یادش میره. اون وقت باید 6 سالگی و 7 سالگی و 10 سالگی بذاریمش کلاس شنا، کلی پول خرج کنیم که آقازاده شنا یاد بگیره. از کجا این مهارت شنا کردن و خیلی مهارت های دیگه ای رو که ما الان فعلا جاش نیست اینجا مطرح بشه، از کجا داره این بچه؟ از همون جایی که بچه وقتی متولد میشه سینه مادرشو چجور پیدا میکنه؟ چه کسی این علم و این معرفت و این شناخت رو در بچه‌ای که الان متولد شده قرار داده؟ همون خدایی که این معارف اولیه رو در بچه من و شما قرار داده، همون خدا قبل از این تعلیمات معرفت خودش و حجتهای خودش رو در وجود بچه های ما و همه مردم عالم قرار داد. ما چه کارش میکنیم؟ ما معمولا میزنیم نابودش میکنیم، بعدن میخوایم مدل خودمون، رفتار خودمون، کردار خودمون رو روی بچه پیاده بکنیم. این اتفاقی است که ما رو بچه ها داریم انجام میدیم، اجرا میکنیم. حالا ابراهیم میگه من وظیفه داشتم بیعت بگیرم، برای کی؟ برای امام عسکری. کی؟ 4000 سال قبل از تولدش. به چی بیعت بگیرم؟ به این که امت من اگر یک روزی اون 12 امیر رو یکی از شما یا فرزندان از نسل شما درک کردید، او را بشناسید. 2، او را نصرت و یاری کنید. 3، محبت و مودت اونها رو در دلتون جاری بسازید. این خلاصه و اساره اون عهد معهود الهی بوده و هست از یکایک انبیا. هر نبی هم در یک مناسبت خاصی، در یک روز خاصی این عهد رو گرفته. پیغمبر اکرم به عنوان رسول خاتم منذر در یوم غدیر خم. به همین دلیل روز غدیر خم شده افضل و اعیاد امتی، هر کس از امت من رسول مسلمانه برترین و بالاترین عیدش عید غدیر خم است. چرا؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ اون عهد الهی با امت دو مرتبه بسته شده و بیعت گرفته شده. حالا چقدر من و شما عمرمون، وقتمون، پولمون، توجهمون، جونمون در مسیر ادای این عهد الهی و تبلیغ این عهد الهی است؟ چقدر؟ این عهد، بیعت کردیم. پیغمبر در غدیر خم مگه نفرمود مردمی که اینجا هستن، این 120 هزار نفر زن و مردی که در صحرای غدیر چهار شبانه روز حاضر شدند، مثل نماز و روزه و حج و خمس و زکات و همه اینها وظیفه دارند که چه بکنند؟ همین بیعت و پیمان رو از فرزندانشون بگیرند. تازه در نماز چقدر دستور داریم راجع به نماز و صلات؟ آیات قرآن، احادیث، 4000 حدیث فقط درباره نماز ما داریم. 4000 راجع به حدود و صغور و مفاهیم و معارف و تذکراتی که باید راجع به نماز، همین نماز عادی که ما خیلی راحت میخونیم و از کنارش میگذریم، 4000 اصل، 4000 دستور راجع به این نماز داریم. اهمیتش چقدره؟ این صلات. اون وقت این صلات رو امام باقر علیه السلام میفرمایند پایه های دین رو خداوند این چیزها قرار داده، از صلات و زکات و صوم و الحج. بعد امام میفرمایند که اما صلات، اما نماز، با همه سختگیری هایی که شده براش، شما نمازت رو در هیچ حالتی مجاز نیستی ترک بکنی. مریضی نشسته بخون، تو تخت خوابی خوابیده بخون، تو دریا بخون، داره قضا میشه نماز تو بخون، تو هوایی، تو آسمانی، تو هواپیمایی نماز تو بخون. درست شد. همین صلات رو امام علیه السلام میفرمایند که خدا در پاره ای از مواقیت رخصت داد در باره نماز، مثل اینکه خانم ها در یه ایام خاصی نماز لازم نیست بخون، در روزه، ایام ماه مبارک رمضان خاطرتون هست روایاتی که در فضیلت روزه میخوندیم و پاداش روزه دار و اجر و ثواب و رحمت خدا و اینکه ارسوم جنتون ارزم به خدمت شما من الله هست و سپریست در باره خدا از آتش غضب خدا و همه این روایات. اما در باره روزه، انسانی که زخم معده داره روزه برش حرامه، نه تنها واجب نیست. درست شد. پس در روزه هم خدا رخصت داد. درباره حج خدا رخصت داده تا شما مستطیع نشدید، اینکه حب به این رو داشته باشی، دوست داشته باشی که به زیارت بیت الله بری، ثواب برات نوشته میشه. اما عملا تا زمانی که مستطیع نشدی لازم نیست، بر شما فرض نیست، واجب نیست که به حج بری. داخل پرانتز این استطاعت رو هم بگم، این چیزی که مشهور بین افواه مردم اشتباهی است که مصطلح شده که مستطیع یعنی کسی که خرج یک ساله خودش رو داشته باشه، این باطله ها. این مال روزگار قدیمی بوده که سفر حج یک سال طول میکشیده، 6 ماه رفت 6 ماه برگشت. الان کسی که پول ثبت نام دارد، کسی که پول ثبت نام حج با این قیمت های امروزی داره، خرج سال که هیچی، خرج چند سالشو داره، خرج 1 ماه الان حجته، چون الان سفر شما 1 ماهه. چرا راجع به حج این تبصره رو گفتم؟ دلم نیامد بگذریم بمیرم برای غربت و مظلومیت امام عسکری علیه السلام در میان ائمه هدا. امام عسکری علیه السلام به خاطر شدت فشاری که روشون بود موفق نشدند ظاهرن به حج مشرف بشن، همش یا در زندان بودند، در شکنجگاه بودند، یا در تبعید و محاصره. تنها امامی هستند روح حج، روح کعبه است، کعبه به دور او باید بچرخه، اما انقدر مظلوم و غریب بود در این دنیا که حتی اجازه ندادند حکام بنی عباس امام عسکری علیه السلام ولو یک بار به حج مشرف بشه. حقیقت حج معرفت اون امامه. اما الحج رخصت درش پس هست، شما مستطیع وقتی نشدید، حالا یک ماه حج بر شما واجب نیست. و زکات، اصلا زکات اسمش روشه، شما تا زمانی که پول اضافه ای نداری، هزینه اضافه ای نداری برای زندگیت، که خمس و زکات به شما واجب نمیشه که. بله درآمد داری انشالله، درآمدت مکفیه، زندگیت رو هم داری تأمین میکنیم، مازاد هزینه سالت رو یک پنجمش رو خمس باید بدی، سهم امام سوا میشه، سهم سادات سوا میشه، میره هزینه میشه. یا زکات در مواردی که فقها دستور دادن زکات باید پرداخت بکنی، زکاتش رو میدی. تا زمانی که مستطیع نشدید که زکات هم بر شما جاری و واجب نیستش. پس اگر اصول دین یا مبانی یا ارکان دین رو اینجا امام میفرماید، کلمه اصول در موردش به کار نرفته شده، اگر نماز است و زکات است و حج است و صلات است، اگر اینا هستند، پنجمیش چیست؟ فرمودند ولایت ما اهل بیت. بعد امام علیه السلام فرمودند در چهارتای نخست چی هست؟ رخصت هست، یعنی مستطیع نشدی نده، نتونستی انجام نده، خوبه. اما در مورد پنجمی هیچ رخصتی در هیچ زمانی بر هیچ زن و مردی اجازه داده نشده است که بگی یک لحظه خدایا از اون عهد معهودی که با تو بستم راجع به این 14 نفر و این 5 تن ولو یک لحظه مرخصی میخوام، رخصت میخوام، به من اجازه بدی، من یک لحظه در عمرم، یک لحظه از عمرت اگر از دایره مودت و نصرت و محبت اینها خارج شدی کافری، اگر در اون لحظه از دنیا بری مستقیم با صورت به جهنم در آخاهی آمد. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. کدام جاهلیت؟ جاهلیت کفرن و نفاق، کافر مردی و منافق مردی. اگر یک لحظه، آقا نماز کسی نخونه قضا بشه نمازش، ها خواب مونده نماز صبح، کافر میشه؟ خیر، قضاشو باید بجا بیار. روزه نگرفته، تنبلی کرده یا هر کار دیگری که کرده، کافر میشه؟ نه، باید قضاشو به جا بیاره، کفارم اگر برش لازمه باید بده، اما کافر نمیشه. حج کسی مستطیع هم شده نرفته، کار حرام کرده، اما کافر نشده. زکات کسی باید میداده نداده، فعل حرام انجام داده، گوشش پیچیده خواهد شد، اما کافر نشده. اما راجع به این یکی، اگر یک لحظه از این دایره خارج شد، یک لحظه، کافر. به چه کفری؟ نفاق. هم کافر هم منافقه. آیات قرآن رو بخونید ببینید راجع به کفار و منافقین چه عذابهایی رو خداوند هی معرفی میکنه. اون وقت امام باقر علیه السلام فرمودند راجع به این 5 پایه دین خدا بیشترین تبلیغ رو کرد، اما راجب کدومشون از همه بیشتر خدا امر کرد؟ رسول الله رو مأمور کرد که این پیام رو به مردم انتقال بده و از مردم بیعت بگیر. رسول الله راجب نماز خوندن از مردم بیعت نگرفت، امر کرد اما بیعت نگرفت. راجب روزه از مردم بیعت نگرفت. راجب خمس و زکات و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر امر کرد از طرف خدا اما بیعت نگرفت. اما راجب این 14 نفر معرفتشون، مودتشون و نصرتشون از مردم پیمان و بیعت گرفت و امر کرد همگان رو که این عهد و پیمان رو تا روز ظهور فرزندم مهدی، پدران از فرزندانشون همین بیعت رو مطالبه کنند، معرفی کنند این انوار رو و مطالبه کنند این بیعت رو. این اتفاقی است که افتاده. اما متاسفانه ما کدوم پدری رو امروز دستش رو بگیریم بپرسیم شما به فرزندانت این عهد الهی رو معرفی کردی؟ بیعت و پیمان گرفتی از بچه هات، از دختر و پسر؟ ولم تناد به شیء کما نودی بالولایه. امام باقر فرمودن راجع به هیچ یک از ارکان دین خدا مثل ولایت ما، مودت ما، نصرت ما خدا امر نکرد. قربتتون رو بمیرم و فدای قربت و مظلومیتتون بشم. امام باقر در مورد خودتون فرمودی و اخذ الناس به اربع، مردم اون چارتای اولی رو گرفتن، نماز رو به پا کردن، ظاهرن حج رو به پا کردن، نمیدونم زکات رو عامل بودن، روزه رو گرفتن و ترکو هازهی، ما رو ترک کردند، تنها گذاشتند، غریب رها کرد. میبینید مظلومیت و غربت اهل بیت و آل الله رو؟ اخذ الناس به اربع و ترکو هاذهی. حالا در چه حالتی اینها اینقدر مظلوم و غریبند؟ بریم سراغ شخص امام عسکری علیه السلام. اینقدر مظلوم و غریبه که الان بالا برای بعضی دوستان اشاره کردم، گفتم که ما تا اسم زندان و زندانی میاد یاد باب الحوائج موسی بن جعفر علیه السلام میفتیم. شبیه همون زندان و شبیه همون شکنجه ها رو بر سر امام عسکری پیاده کردند، اما مردم اصلا نمیدانند، اصلا نمیدانند که انه نشنیدن، کسی براشون نگفته برادر شکنجه هایی که بر سر امام عسکری آمد. ببینید شدت هست چقدر. موسی بن جعفر 7 سال یا 14 سال بالاترین عدد در زندان بوده، قبلش تو مدینه سر زندگیش بوده، زن و بچهش بوده، حجش، عباداتش. امام عسکری علیه السلام حتی فرصت ندادن حج مشرف بشه، بنابراین خیلی مستحب به اینایی که حجۃ الاسلامشون رو به جا آوردن میخوان یه حج دیگه به جا بیارن، به نیابت از امام عسکری علیه السلام به حج برند. در چه حالتی این انقدر مظلوم و غریبن؟ آخه به چه گناهی، به چه ظلمی، به چه جنایتی؟ در حالی که اگر نبودند چه اتفاقی بر ملت روا می شود؟ چه اتفاقی بر ملت می رفت؟ چقدر دلسوز و پناهگاه و کهف حسین امتند؟ روایتی رو براتون بخونم. یکی از شیعیان هست، می دونید امام عسکری علیه السلام از قبل تر، یعنی از علی ابن موسر رضا علیه السلام قبل تر، یعنی موسی بن جعفر علیه السلام، تقریبا از موسی بن جعفر شروع میشه در تاریخ این 14 امیر. از موسی بن جعفر کم کم مقدمات آشنایی مردم با غیبت حضرت مهدی آغاز میشه. یعنی چی؟ موسی بن جعفر یا 7 سال یا 14 سال از دسترس عموم مردم خارج میشه، نتیجهش چی میشه؟ خدا داره لطف میکنه، رحم میکنه، خاک بر سر من که از این میهمانان آسمانی که خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی مهدقین حتی من علینا بکم منت گذاشت خدا سر زمینیان، نه من و تو، ابراهیم و موسی و عیسی، اینها رو در این دوره به این خاکدانی فرستاد که زمین به قدم اونها مزین بشه. چه میزبانی کردیم، چه میزبانی کردیم. از زمان موسی بن جعفر 14 سال حضرت به زندان رفتند، نتیجه فرقه واقفیه درست شد. یعنی همین 4.5 شیعه هم که بودند، نصف بیشتر منحرف شدن رفتن سمت واقف. با شیب ملایم داره خدا امتحان میکنه امت رو، اما با شیب 2% هم این امت رفوزه شدند و شدیم. نوبت علی ابن موسی رسیده. به جرم این که چرا علی ابن موسی رضا خلافت نه ولایت عهدی رو که مأمون وقتی پیکی رو که فرستاده سفارش کرده و وقتی هی علی ابن موسی رضا هی که او التماس میکنه علی ظاهر شما باید بیاد به ولایت عهدی منصوب شدید به خلافت بعد ولایت عهدی، حضرت فرمودن نه ما را با سیاست کاری نیست، ما را با دنیای شما کاری نیست. فاشارت الی عنقه، سرتو میبرم اگه قبول نکنی. حجت خدا رو دعوت کردیم روی این زمین، چه پذیرایی داریم میکنیم. حضرت فرمودن که خدا عهدی از ما گرفته است که دلیلی ندارد بی جا جان خودمان را به دست خودمان به هلاکت بیاندازیم، یالا بریم. 2.5 سال علی ابن موسی رضا از دسترس عموم شیعیان داره جدا میشه. یه عده‌ای که متهمش کردن که گفتن با مأمون ساخت و پاخت کرد و رفت و تو کاخ و زندگی و داستان و اینها. یه عده دیگری هم که موندن سست شد. امام جواد علیه السلام، جواد الائمه، نوبتش شده. باز از دسترس مردم کم کم داره خارج میشه، تو دربار از دسترس مردم عوام نمیگذارن قرار بگیره. امام هادی علیه السلام از مدینه تبعید میشه به عسکر. عسکر شهر سامرا آخرین نقطه مرزی حکومت بنی عباس از ضلع شمال، یعنی آخرین مرز جغرافیایی بنی عباس شهر سامراست. سامرا اون برج مشهورش، اون برج که اون پله‌های دوار رو داره، برای چیه؟ اینجا مرزبانی بوده، یه پاسگاه مرزی به قول امروزی ها. پاسگاه مرزی، اینجا دیدبان‌ها از مرز حکومت بنی عباس با روم به اصطلاح شرقی مراقبت می‌کردن. دستور داد امام هادی رو منتقل کنن به اونجا، از دسترس شیعیان و محبینش خارج بشه. از اون طرف مردم آرام آرام آماده پذیرش غیبت حضرت حجت بشوند. اگر یک شبه همه این اتفاقا رو با شیب ملایم خدا تنظیم کرده، کرور کرور ملت از دین خارج شدن. چرا خارج شدن؟ چون نچسبیدند، متمسک به آل الله نبودن. متمسک به آل الله می بودن حفظ می شدن. نمونش رو الان تو این روایت براتون می خونم. امام هادی علیه السلام آمدند، همینطور نوبت امام عسکری ارواحنا فداه رسیده است. امام عسکری علیه السلام آمدند در شهر سامرا، از دوران طفولیت دیگه اینجا هستند. محاصره، زندان. تو زندان انواع شکنجه هایی که گفتم وقتی میخوندم بعد از ظهر، یاد زندان موسی بن جعفر و عذاب ها و شکنجه هایی که سندی ابن شاهک یهودی ملعون حرامزاده بر سر موسی بن جعفر میآورد افتادم. چه شکنجه هایی بر سر امام عسکری نیاوردند. تو همین موقعیت، تو این حصر، تو این محاصره، هدایت به مردم میخوان دیگه نرسه، اما از این طرف آقایی امام رو ببینید. اسحاق کندی مشهوره، من خیلی نمیتونم در موردش صحبت بکنم چون تالی فاسد داره، امروز پرستیده میشه در میانه خیلی از فلاسفه. اسحاق کندی یک دهریه، دهری مذهبه، دهری مسلک، به قول امروزی ماتریالیست، ضد خداست. امام عسکری در سیاه چال سامر تو زندان شکنجه میشه، اسحاق کندی به عنوان معلم اولا، معلم اولا از طرف حاکم بغداد خلیفه عباسی حوزه درسی داره، با ده ها و صد ها شاگرد، نخبگان عالم رو جمع کردن در محضر اسحاق کندی. از طرف خلیفه رسول الله یک کتابی رو داره تدوین میکنه، اسحاق کندی قولیست در فلسفه، کتابی رو داره تدوین میکنه و تألیف میکنه. موضوع کتاب چیه؟ هدف کتاب چیه؟ خوب دقت کنید. حالا امام عسکری تو سیاه چاله، خلیفه مسلمین اسحاق رو کرده رئیس العلماء، شیخ العلماء، ایشون داره درسی رو میده، از اون درسش هم داره یه کتابی نوشته میشه و پیاده میشه. موضوع کتاب چیست؟ رد قرآن، ردیه بر قرآن مجید. زیر شاخش چی؟ زیر موضوعش چیه؟ تناقضات آیات قرآن با هم دیگه. ایشون اندیشمند، یک فیلسوف بزرگ دیگه، نشسته قرآن رو آیه به آیه، سطر به سطر، کلمه به کلمه بررسی کرده، کلمه به کلمه تعارض و تناقضات قرآن رو استخراج کرده، یک کتاب نوشته. شما فکر کنید اون روزگار اگر این کتاب بیرون می آمد چه بلایی به سر همین اسم اسلام، از اسم اسلام دیگه چی می موند؟ از همه آنچه که، از همه آنچه که امام صادق فرمودند از دین اسلام مانده بود، یک کتاب چه بود به نام قرآن، و وجه اشتراک ما با بقیه مسلمین استقبال الکعبه بود، همه وجه اشتراک مکتب اهل بیت با دیگران همین مونده بود، یه اسم قرآن، یه اینکه به یک سمت چیکار میکنیم؟ عبادت میکنیم، چون نماز ما که با نماز اونها یکی نیست که، به یک سمت وای میستیم. بعد رسول الله از همه دین همین مونده بود. ایشون هم اسحاق کندی هم زحمت کشیده بود، تناقضات قرآن کتاب علمی پژوهشی زحمت کشیده بود، تدوین کرده بود، مراحل آخرش بود. امام عسکری کجاست؟ تو شکنجهگاه. مثل الامام مثل الکعبه از تو تا و لا یعطی، امام مثل کعبه است، شما وظیفه داری دورش طواف کنی، او وظیفه نداره بیاد خدمت شما. اما در مراحلی که اصل دین به خطر میفته، اصل اسلام، اصل اعتقاد داره مرتعش میشه، ائمه از باب لطفشون برای اینکه امروز بعد از 14 قرن من و شما هنوز بتوانیم بگوییم اشهد ان لا اله الا الله، کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی، از عذاب خدا در امان باشیم. از تو زندان امام اومده بیرون، تو جمعی که همین شاگردان اسحاق کندی هستن دارن مباحثه میکنن بحث رو که تو کتاب پخته بشه بنویسن، حضرت وارد شدن، جمعی از اینها، تعدادی از اینها شناختند امام هست که شما اینجا، شما تو زندان بودین. حضرت فرمودن ساکت، صدا شو در نیارید، چه میکنید؟ مناظره داریم میکنیم، درس استاد را، بمیرم برا مظلومیتت، درس استاد را. استاد کندی پاره تن رسول الله، مخزن علم رسول الله تو زندانه، داریم مباحثه میکنیم بحث استاد را. فرمودن که چیه بحث استادتون؟ گفتن که داره ردیه مینویسه بر قرآن. حضرت فرمودن بی غیرت ها، شما هم نشستید کمکش میکنید. او مسلمان نیست، شما که حداقل شناسنامه شهادتین گفتی. یکی از شاگرده اومد گفتش که ابن رسول الله انقدر متقن و محکم و علمی نوشته، مولا درزش نمیره. حضرت فرمودن که در میان شما غیرتمندی هست غیرت دینی داشته باشی؟ یکی از اینا گفت بله ابن رسول الله من هستم. چطور؟ حضرت فرمودن اگه یه پیغامی رو بگم بهت، حاضری بری به استادت کندی بدی؟ خطری هم نداره، هزینه هم برا تو نداره، اما نگو کی این پیغام رو به تو داد. بله ابن رسول الله، بفرمایید. حضرت عسکری فرمودن که برو با استادت ملاتفت کن، نزدیکش بشو، یه مدتی باهاش صمیمی بشو، برو نزدیکش، خدمت کن بهش، محبت کن بهش، بذار اعتمادش به تو جلب بشه، بعدن این پیغامی که بهت میدم رو به اون منتقل کن. چشم. حرکت کرد و رفت، از فردا رفت تو کلاس، شد شاگرد خوبه. بودو چایی بیار برای استاد، آب بیار برای استاد، کفششو جفت کن، جاشو مرتب بکن، پیش خدمتیشو بکن. کم کم کندی محبت این شاگرد تو دلش افتاد. خوب که محبتش جا افتاد، پیغام امام عسکری یه روز دید آماده است، تنور داغ الان میشه مدرک. گفت جناب استاد یه مطلبی تو ذهنم اومده، اجازه دارم عرض بکنم؟ کندی خیلی متکبرم بوده. گفت بگو. گفت موضوع کتابی که دارید مدت هاست کار میکنید و انشاءالله به قول امروزی ها به چاپ برسه، کن فیکون میکنه دین رو، ریشه دین رو هم میکنه، تناقضات قرآن، درسته؟ بله. گفت پیغمبر اسلام گفته اینا کلمات خداست، آیات قرآن آیات خداست، درسته؟ بله. مدعی بوده، اما نمیتونه کلمات خدا باشه، این همه تناقض درش. این شاگرد برگشت گفتش که جناب استاد اگر یه وقتی منظور گوینده از این کلمات خلاف ظواهری باشه که من و شما داریم میبینیم، یه معنایی رو گوینده انتخاب کرده، قصد کرده خلاف این ظواهر، اون موقع چی میشه؟ خودش تعریف میکنه، میگه تا این جمله رو گفتم داشتیم حرکت میکردیم، به من گفت صبر کن ببینم. شروع کرد تفکر کردن و داشتیم با هم میرفتیم به مدرسه برای درس گرفتن، به من گفت برو بگو امروز درس تعطیل، من کار دارم. من اومدم و به شاگردهای دیگه اطلاع دادم و حضرت استاد برگشت به خانه، چند شبانه روز از در بیرون نیامد. بعد از چند روز منو صدا کرد و گفت بیا ببینم این جمله‌ای که گفتی از کی بود؟ گفت به دل خودم افتاده بود، به ذهنم رسیده بود که نکنه ما داریم یه کتابی رو نقد میکنیم که تعارضات و تناقضاتش رو، شاید گوینده این کتابو که ما نمیشناسیم، شاید مقصود و منظور و مفهومی که در ذهن او در نیت او بوده خلاف این چیزهایی است که ما داریم برداشت میکنیم. گفت از کجا آوردی اینو؟ گفت خودم. گفت تو قد این حرفا نیستی، کلام مالکی. گفت هی اون اصرار، من انکار. مچمو گرفت گفت نه، تا نگی نمیگذارم بری. این شبهه، این کلمه رو در مورد این کتابی که من عمر خودم رو، کندی مورد پرستشه الان، من عمر خودم رو روی این کتاب گذاشتم، این حرف قد تو نیست. بگو کی گفته این حرف رو؟ منو قسم داد و من گفتم که راستش امام رافضه، امام حسن عسکری علیه السلام من رو یک روز صدا کرد و این تذکر رو به من داد، من به شما بگم. گفت درسته. الله یعلم حیث یجعل رسالته، خدا میداند رسالت و وظیفه هدایت مردم رو در چه خانواده ای قرار بده. برو اون منقل آتش رو ورد و بیار. منقل آتش آقا برای چی؟ برو ورد و بیار. رفتم آوردم و کندی کتابی که عمر خودش رو گذاشته بود، تناقضات قرآن رو در آورده بود، انداخت و منقل آتش، آتش زد. انما انت منذر و لکل قوم هاد. اگر امام عسکری نبود من و شما اون روز پنبه قرآن رو هم زده بودن، من و شما الان جلو آتیش داشتیم دلا راست می شدیم به جای اینکه شهادت بدهیم بر لا اله الا الله و محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این مقام هدایتگری است. وقت این مظلومیت رو دیدید عزیزان من، امام باید اتو زندان از زیر دست شکنجگر بیاد با تسلط امامتیش بیاد بیرون، یه انحراف سنگینی رو که تو اجتماع در را می... این وظیفه امام عسکری بوده، هاشا و کلا، این فقط لطف ایشون بوده به من و شما و آبا و اجداد و ابنا و فرزندانمون. برای همون یه کلمه‌ای که گفتم، این لا اله الا الله کلمه‌ای که بر زبان ساده و سهل است اما به وزن سنگینه و قیمت او رضایت خدا و بهشت است. من و شما بهشتی بشویم. چقدر دلسوز امام عسکری. یکی از شیعیان میگه من سالی یک بار قاچاقی میرفتم سامرا، چون عسکر بوده دیگه، این پادگان مرزی بوده، وسط پادگان اطرافش خونه های سران نظامه، وسط یه خانه ای رو امام هادی علیه السلام یه ملکی رو خریده، خانه امام رو هم همونجا ساختن، امام هادی هم تو همون خانه دفن شده، حالا نوبت امامت امام عسکری است. ایشون در زمانهایی هم که در زندان نیستن، تحت شکنجه نیستن، اینجا محبوسن. فکر کنید یه پادگان نظامی، یه قسمتش به اصطلاح شهرک و خانه‌های سازمانی نظامیانه، اون وسطش عمدن برای اینکه همه بتونن کنترل کنن، مرکز دید باشه، کسی نتونه رفت آمدی بکنه. یکی از شیعیان عرضم به خدمت شما میگه سالی یک مرتبه یه پولی رو داده بودم به دست این مأموران، به من اجازه میدادن، به قول امروزه از این کارتای ورود به شهرک به من داده بودن، من سالی یک مرتبه قاچاقی میومدم تو شهر رو به بهانه های مختلف، شبیه اون ماجرای خیار فروشی که وقتی امام صادق رو میخواست زیارت بکنه رفت یه خیار فروش دورگرد پیدا کرد و مجمع خیار رو سرش گذاشت و اومد تو کوچه بنی هاشم، آی خیار قلمی سبز اعلی بدم، و حضرت صادق در وا کردن خیار فروش بیا تو، و من سوالامو پرسیدم و رفتم. با این کلک ها منم هر از گاهی سال یک بار میرفتم خدمت امام عسکری علیه السلام، دستشون رو میبوسیدم برمیگشتم. هر دفعه که من میرفتم امام عسکری علیه السلام منو شرمنده میکرد. 100 دینار طلا سله به من میدادن، من آدم محتاجی نبودم. ایشون میگفتن تو لطف کردی، تو انقدر محبت، به خلاف ما بی غیرت ها تو انقدر غیرت داشتی، انقدر محبت کردی به دیدن ما اومدی، خطرم داشته برات، ما تو عسکریم. هرچی میگفتم آقا شما خودت اینجا بیشتر محتاجی، گرفتاری، شما وسط محاصره ای، حضرت میفرمودن نه از ما قبول کن. 100 سکه طلا به من میدادن و دستشون رو میبوسیدم و میومدن. یکی از سالهای اتفاقی افتاد، من اتفاقا یک کار به قول امروزی ها اداری هم اطراف سامرا پیدا کردیم، گذرمون رفت دیدیم تا اینجا اومدیم. حالا مثلا 5 ماه پیش 4 ماه پیش هم سامرا بودیم، خدمت امام هم رسیدیم، دستبوس امام بودیم، گفتیم تا اینجا اومدیم بد نیست، یه 10 کیلومتر دیگه راهه، بریم دو مرتبه هم سامرا بلکه بتونیم امام رو زیارت بکنیم و برگردیم. آمدم یه پولی به مأموره دادم و وارد شهر سامرا شدم و هر چه کردم با خودم خودم رو راضی بکنم برم دیدن امام، گفتم اولا الان نیمه شبه مزاحمشون میشم، ثانیا من 5 ماه پیش اینجا بودم، حضرت 100 سکه طلا دو مرتبه سله به من داده، الان برم حضرت 100 سکه دیگه میخواد بده، شاید نداشته باشه، دستش تنگ باشه، من مزاحم ایشون نشم، منم که نیازی ندارم. تا همینجا که اومدم پیغام میدم به یکی از این مأمورین اینجا که سلام من رو به امام عسکری برسون و خدا حافظ شما. گفتم پس بخوابم الان نصف شب، فردا بلند شم این کارو انجام بدم. خوابیدم نصف شب دبل ترسیدم، شهر سامر رو اینجا پادگانه، کی بو برده ما اومدیم اینجا، کیه؟ در رو باز کن، خادم امام عسکری هستم. در رو باز کرده و چی میخوایی؟ تو از کجا فهمیدی من اینجا؟ آقا فرمودند بیام به تو سر بزنم بگم که خجالت نکش به ما سر بزن، ما خوشحال میشیم شیعیان و محبان ما سمت ما برای زیارت ما بیان. ما به این دلخوشی تو دنیا دلخوشی دیگه ای نداریم. این که عزیزان و شیعیان ما دور ما جمع بشن ما خوشحال میشیم. خدا خیر بده به همه بانیان خیری که این بساط رو، این مراسم ها رو جلوه میدن، کمک میکنن، جمع شن مردم به محبت آل الله، بخشیده بشن، عاقبت به خیر بشن، در صراط مستقیم قرار بگیرن. گفتم چرا زحمت کشیدن من باید میومدم دست بوسشون؟ گفت حضرت فرمودن که میدونیم سخته برای تو بخوای بیای باز از این کوچه بس کوچه ها از کنار این نگهبانا، اما تو نمیخواد بیای به زحمت بیفتی. گفتم چشم. دست کردن یه کیسه ای رو در آوردن، گفتن که اگه به خاطر این سک سکه به ما سر نزدی این صد سکت، بازم بیا به ما سر بزن، هر موقع مسیرت این طرفا افتاد ما گفتم خوشحال میشیم شیعیان و محبان ما بیان دور ما. یا صاحب الزمان، قربون قربت پدرت، قربون قربت خودت، خودت هم 1400 سال نه 1200 سال منتظری یه عده شیعه، یه عده محب، یک دل، هم دل، هم رنگ بشن ظهور و فرج تو رو طلب کنن، تو از قربت در بیای. 1200 سال است منتظر است. بعد پیغامی رو دادن، این بنده خدا نقل میکنه، میگه یکی از شیعیان شما به غلام پیغام دادم که یکی از شیعیان شما هستش که خیلی فقیره، خیلی گرفتار و دردمنده، به من گفته سلام به آقا برسون، بگو که دعا کنن ما از این گرفتاری و فقر در بیایم. خیلی حکومتم اون روزگار بنی عباس به من پیشنهادهای آب و نونداری میده که من بالاخره برم تو دستگاه اینها و به اینا خدمت بکنم و اینا، ولی من موندم چیکار بکنم، برم یا نرم؟ حضرت عسکری پیغام دادن، جمله خود امام رو براتون بخونم، فرمودن که به اون شیعه امام سلام برسون، بگو الفقر معنا خیر من الغنا مع غیرنا. یه دو روز دنیا رو دندون رو جگر بذار، بر این فقری که داری، بر این گرفتاری که داری تحمل کن، این تو این فقری که محبت و مودت ما رو داری به خیر شماست، بهتر است برای شما، تا اینکه برید جای دیگه پول و پله ای پیدا بکنید اما دینتون رو، آخرتتون رو بفروشید، نکن این کار رو. پیغام رو هم گرفتم و این صد سکه رو به من دادند و ما برگشتیم آمدیم. یکی دیگه از شیعیان میگه که رفتم خدمت امام عسکری علیه السلام، و باز قاچاقی، تمام طول حیات امام عسکری علیه السلام هر کسی میخواد زیارت بکنه از جات رو قاچاقی. از اون طرف ایشون وظیفه معرفی حجت بعد از خودشون رو هم دارن تو اون اختناق و تنگنا. میگه رفتم با همه این داستان‌ها و گرفتاری‌ها و بگیر و ببند و پول به این بده و یه پولی به اون بده و این چشمشو ببنده، و رفتم بالاخره خدمت امام عسکری علیه السلام، وارد شدن. قربت خیلی بده، قربت خیلی بده، قربون غریبیتون برم. من خدا رحمت کنه یکی از استادامونو، میگفت من قربت رو یه جا وجدان کردم، دیدم خیلی تلخ و دردناکه. خاطره شو که گفت یک مرتبه تو عمر خود من برای خود منم اتفاق افتاد. من یه شهرستانی رفتم برای یه کاری، قرار بود یه روزه بریم، کار ما گیر کرد، سه چهار روز موندیم اونجا. در میانه اون ملت و امتی که نه هم رنگ ما، نه هم خیلی هم زبان ما، نه هم فرهنگ ما، نه اهل کار و عبادت و فلانی که ما هستیم و اینها، یه جای گیر کرده بودم. یه روز اتفاقی متوجه شدم یکی از اقوام ما اونجا کار داره، اینم اومده. حالا این اقوام اینجا تو تهران مثلا هفته پنج شب هم همدیگر رو میدیدیم، خیلی عادی، سلام علیکم، سلام علیکم، خداحافظ، شما کاری با هم نداشتیم. ما تو این شهر غریب یک مرتبه توی دانشگاهی بودم، اومدم از این دانشگاه بیام بیرون، دیدم این فامیل ما هم داره میاد. باورتون نمیشه اونجا وجدان کردم. قربت وقتی یه آشنا، یه دوست، یه همدل با خودت میبینی، گل از گل من شکفت. دویدم جلو مردمو، چته؟ گفتم نمیدونی، داشتم دق میکردم تو این قربت. نه تو زندان بودم، نه شکنجه میشدم، نه کسی اذیتم میکرد. 4 روز توی شهرستان تنها و غریب مونده بودم، قربت داشت منو به دق میآورد. زغز مرگ شدم، سلام و علیک و دیده بوسی و این حرفا. خب چه حال حال بعد جلو مردم؟ گفتم نمیدونی چه حالی بودم من. وقت میفهمم امام عسکری علیه السلام چه ذوقی میکنه تو اون کیفیت زندان، تو اون تنهایی، تو اون تبعید، وقتی یکی از شیعیان بتونه بره. چیکار میکنه؟ پیرزنای قدیمی، پیرمردای قدیمی هستن هنوزم گوشه و کنارگاهی، سله رحم کنید بهشون سری بزنید. دیدید چجور گل از گلشون میشه کفت؟ پدر بزرگی، مادر بزرگی، عمه پیری، خاله پیری به سر میزنی، یو سفره دلشو باز میکنه، هر چی از گذشته ها خاطره داره، از پدرت، از مادرت، کوچیک بودی، بزرگ شدی، چنین شدی، چنان شدی. یکی از این شیعیان میگه منم رفتم خدمت امام عسکری به هر قیمتی بود. رفتم و وارد شدم و حضرت نشسته بودند و تا منو دیدن انگار که دنیا رو به ایشون دادن. گل از گلشون شکفت، دست کردن به خادم، گفتن اون بساط رو بیار، اون قالیچه رو بیار. این قالیچه جزو اسرار آل اللهه. ببین چقدر دل امام عسکری لک زده از تنهایی و غربت که یه شیعه بابرنه مثل بنده و شما اومده، این سلمان و ابوذر که نیست که، اومده دیدن امام عسکری علیه السلام. حضرت با خوشحالی به خادم گفتن برو اون بساط، اون قالیچه رو بیار، اون قالیچه رو بیار. من قالیچه رو دیدم، یه قالیچه ای آوردن پهن کردند و حضرت نگاه کردن به من، گفتن فلانی بیا جلو، بیا جلو، قالیچه رو میبینی؟ میدونی این چه قالیچه‌ایه؟ گفتم نه یا ابن رسول الله. حضرت فرمودن این قالیچه حضرت سلیمانه، جزو ودای انبیاست که پیغمبر به عد پیغمبر به هم میدادن تا به رسول الله رسید، به امیر مؤمنان رسید، به عمویم امام حسن رسید، به جدم سید الشهدا رسید، حالا به من رسیده. ببین قربت چه کرده با امام عسکری علیه السلام، که چه حرفا و چه اسراری رو جلو کی داره علم میکنه امام. بعد من زغزته، این قالیچه سلیمان مشهوره؟ بله عزیز من، این جای دست سلیمان نبیه، این جای پای خاتم الانبیاست، جدم رسول الله رو این پا گذاشته، این جای دست مادرم فاطمه زهراست رو این قالی دست کشیده، این جای پای عمویم امام مجتباست، این جای پای سید الشهداست، قریب به کربلاست. حضرت گریه میکردند و اینها، دیدید بلا تشبیه، مثل پیر مرد و پیر زنایی که دق کرده تنها مونده، سال هاست کسی بهش سر نزده. حضرت دونه دونه اینا رو برای من فرمودند و بعد عرضم به خدمت شما که فرمودن که این، گفتم آقا اینو چرا نشونه من دادید؟ حضرت فرمودن میخواستم خوشحال بشی، این قالیچه ایست که منم باید بدم به جانشین خودم، به حجت پس از خودم، امام زمان شما. شروع کردن آروم آروم معرفی کردن حضرت مهدی علیه السلام. این بابا میگه انقدر منو تحویل گرفتن، خودم میفهمیدم من کلاسم این نیست. قالیچه ای که فاطمه زهرا پاروش گذاشته، پیغمبر پاروش گذاشته، جز ودایع انبیاست، امام بیاد جلوی من دراز بکنه. دلم سوخت، عرضه داشتم که آخا من شرمندم، عاجزم از نصرت شما، من کار خاصی نمیتونم، شما لطف رو در حق من تمام کردید، من کار خاصی نمیتونم برای شما بکنم یا ابن رسول الله، اما انقدر حرف ته دلم رو به شما بزنم، من عاجزم از این که نصرت کنم شما رو، نه پول و پلهی دارم، نه قدرت بدنی دارم، اما آقا همین که میبینم شما در عذابید، شما در محاصره اید، دلم میسوزه. شبها که به خونه میرم در تعقیب نماز عشام، حتی جرأت ندارم جنو زن و بچم این کار رو بکنم، تو غربت و تنهایی میشینم، تسبیح دست میگیرم یا با انگشتم میشمارم، لعنت میکنم کسانی رو که بر آل الله و بر شما این ظلم و ستم رو روا داشتن. میگم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک اللهم لعنهم جميعا. آقا راستش من همین از دستم برمیاد، شما آقایی رو در حق من تمام کردی ولی من همین کار رو میتونم انجام بدم، آیا این کاری که انجام میدم ثواب و اجر و مغفرتی برای من داره؟ بمیرم برای قربتتون. حضرت فرمودن که حدیث کرد مرا پدرم امام هادی از جدم تا سلسله سند از رسول خدا که فرمودند هر که ضعف پیدا کند از نصرت ما اهل بیت نتونه. نصرت اهل بیت عهد معهود الهی بوده، خلق شدیم برای این امر. عهدی است که خدا با آدم و نوح و ابراهیم و تا رسول الله بسته ها. اما دقت بکنید، امام عسکری فرمودن جدم رسول الله فرمود هر کس نتواند نصرت کند ما را علنی و لعنت کند در خلوت خود دشمنان ما را، خداوند صدا بلند کند. کی؟ نه جبرائیل، نه میکائیل، خداوند صدا بلند کند به جمیع ملائکه، خطاب قرار میدهد همه ملائک را، که چی؟ هر زمانی که یکی از شما دوستداران و محبین و ناصران ما نتونید ما رو نصرت بکنید، تو خلوت خودتون با حفظ تقیه لعنت کنید دشمنان ما را. خدا ندا بلند می کند. به چه صدایی؟ به این صدا: ملائک من امر می کنم همه شما را که چه بکنید؟ همه تون، همه ملائک، استغفار کنید در حق ناصر حجت من. کسی که داره نمیتونه کار دیگری بکنه، داره لعنت میکند دشمنان آل الله رو. چه بگوییم خدایا؟ بگویید اللهم صل علی روح عبدک هذا الذی بذل فی رضاء اولیائه جهده ولو قدر علی اکثر من ذلک لفعله. به من بگید همه ملائک، نه یک فرشته، دو فرشته، بی نهایت خلقت فرشتگان داریم، همه شما مأمورید در حق این عبد من استغفار کنید از گناهان او و از من طلب کنید من بر او صلوات بفرستم به این صلواتی که به شما یاد دادم. پس وقتی ملائک این صلوات رو میفرستن، امام عسکری داره میگه به این شیعه ها، وقتی ملائک این صلوات رو میفرستن، پس ندا آید از جانب حق: ای ملائکه من استجابت کردم دعای شما را در حق بنده ام و شنیدم ندای شما را و صلوات شما را بر او. آگاه باشید من هم او را آمرزیدم، هم پدران او را آمرزیدم به خاطر این صلوات. چقدر کریمند، چقدر رحیمند، چقدر به فکر من و شما هستند در گوشه زندان، در تبعید، در سامرا، در خونه‌ای که محاصر است، در خونه‌ای که آثار حمل حتی بر همسر امام عسکری نرجس خاتون نباید ظاهر بشود. بر قربت اینها ببینید چه مهمان نوازی کرد. چه مهر و عاطفه‌ای دارن به شیعیان. اومده یک کسی از قم، از اشعریون قم، اشعریون قم نخستین شیعیانی هستند که اینها طرفداران امیرالمؤمنین بودن، بعد جنگ صفین اینا دو گروه شدن، دو دسته شدن، یه عده رفتن تو کوفه، شیعیان اصیل کوفه اینا بودن، اونایی که پای اهل بیت همیشه وایستادن، یه عدهشون هم به امر امیرالمؤمنین حضرت فرمودن برین به قم مهاجرت کنید. ریشه انتقال تشیع از عراق و مدینه به ایران اینا هستن، اشعریون هنوز هم هستن، خاندان اشعریون تو قم هنوز هم هستن، اینا تشیع رو با خودشون آوردن. یکی از اینها در زمان امام عسکری علیه السلام حضرت وکالت بهش داده در شهر قم. این اموالی رو که جمع میکرد از سهم امام و سهمای به اصطلاح شرعی و اینها بین شیعیان و محبین گرفتار و سادات فقیر تقسیم میکرد. یکی از نوادگان امام صادق علیه السلام با 6 نسل مثلا فاصله، این اومده بود ساکن قم شده بود، اینم جزو کسانی بود که این سهم به اصطلاح سادات رو یا هبه و گاهی پولی رو سلهی رو صدقهی رو به سلهی رو صدقه که نمیرسید به اون میداد. یک روزی این آقای اشعری میگه تو بازار قم اومدم حرکت بکنم، دیدم این از نوادگان امام صادقه، مست لایعقل گوشه بازار. به خودم فوش دادم و گفتم من باشم دیگه به این یک، به قول ما یک ریال به این پول بدم، این مردک فلان فلان شده آبروی اهل بیت رو میبره، با پولی که من بهش دادم رفته میگساری کرده. و اینو به خودم گفتم و به اصطلاح پشت دستم و داغ کردم و اومدم. چند روز بعد طبق معمول این اومد که یه پول رو از ما بگیر و من جواب سلامشم ندادم و گفتم برو گمشو بیرون، تو مایه یه ننگی برای اهل بیت، من به تو پول بدم تو بری زهرماری بخوری، برو بیرون. رفتن بیرونش کردم و گذشت و من برای ایام حج اومدم، باز قاچاقی وکیل امام بودم، باید می اومدم خدمت امام عسکری، قاچاقی اومدم خدمت امام عسکری علیه السلام و نزدیک شدم و حالا با اون بدبختی وارد خانه شدم، هی میگم السلام علیکه ابن رسول الله، حضرت اخم میکنن سرشونو میکنن و دوباره میام اونور میشینم، آقا من اشتباهی کردم، غلطی کردم، ببخشید، سلام عرض کردم، حضرت باز اخم کردن روشونو کردن. بار سوم گفتم آقا اگر به من لطف و مرحمت نکنید، نگاه نکنید که من میمیرم، بگید چه کردم. حضرت فرمودن چرا یکی از سادات رو، یکی از فرزندان پیغمبر رو، یکی از محبین اهل بیت رو از در خونت رد کردی؟ آقا من کسی رو رد نکردم، اسم بردن فلانی رو. گفتم آقا میگساری میکرد. حضرت فرمودن تو پولی که بهش میدادی به خاطر میگساری میدادی یا تعظیم ما اون پول رو به اون میدادی؟ تو برو به وظیفت عمل کن، به تو چه، تو تعظیم ما رو انجام بده. او هر غلطی میکنه خداش میدوند و خدای خودش. گفتم آقا عذرخواهم. فرمودن هر کس از محبان و شیعیان ما به تو مراجعه کرد، به خاطر محبتشون به ما تکریمش کن، این فرض و واجبه بر تو، قربون کرامتتون برم. آقا من روسیاه جهنمیم، ناپاکم، شما انقدر لطف و مرحمت داشتید میشه امشب سفارش ما رو به آقازادتون امام زمان، امام حاضر، حجت زنده، پدر زنده ما هم بکنید. او آقا هم همون کرامت شما رو در حق من ناپاک، در حق این محبان و دوستداران شما انجام دهد. یا امام عسکری، یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایها العسکری، یا ابن رسول الله، در غربت و مظلومیت تو زندان بودی، انقدر شکنجه شدی، تو رو تو قفس شیرهای گرسنه انداختن برای اینکه بدن تو رو پاره پاره کنند. یک وقت نگاه کردن دیدن این شیرهای گرسنه که چند شبانه روز غذایی به اونها ندادن تا بدن پسر فاطمه رو پاره پاره کنه، همچین که امام عسکری رو تو قفس اینها انداختن، این شیرها آمدن زانوی ادب به زمین زدن، سرشون رو روی زانوان امام عسکری قرار دادن، حضرت نوازششون کرد. آقا جان ما رو هم به اندازه اون حیوان ها قبول کنید، امشب سرمون رو دامن رحمت خدا قرار بدیم. بس موم کردند امام عسکری رو، قربان قربت فرزندت که وقتی آمد در تشییع جنازه پدر، باز مظلومیت و قربت، باید ناشناس بیاد امام زمان بر جسد پدر میخواد نماز بخوانه، تکبیر نماز رو گفت، بر جسد پدر نماز خوان. خوشا بر احوالت امام عسکری، حجت ابن الحسن بقیت الله الاعظم بر بیکر تو نماز خوان. جانم به فدای اون آقایی که وقتی علی ابن الحسین میخواست بر بدن او نماز بگذارد، سر در بدن نداشت، بدن تکه تکه، برای تشییع او مردم سامر را با همه نامردمی ها در تشییع جنازه امام عسکری حاضر شدند، اما دلها بسوزد برای اون بدنی که علی ابن الحسین برای انتقالش گفت بنی اسد برید یه تکه بوریا و حسیر بیارید، جسد بدرم تکه تکه است، نمیتوانم حملش کنم. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله، یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.